در این مجله نیمه شب رادیو فردا. پدر حسین رونقی ملکی میگوید فرزندش ربوده شده و همه مقام های جمهوری اسلامی مسئول جان او هستند. در کیف زندگی عادی زیر سایه جنگ، مسیر پیش روی تنش روسیه و اوکراین به کدام سمت می رود؟ و مشورت های نهایی مذاکرات احیای برجام در ایستگاه آخر. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها از جمله مجله هفتگی صحنه دعوت می کنم تا 45 دقیقه بامداد پنج شنبه همراه ما در این مجله رادیو فردا بمانید. عصر روز چهارشنبه 4 اسفند، خانواده و دوستان حسین رونقی ملکی از ناپدید شدن این فعال مدنی خبر دادند. حسین رونقی ملکی اولین بار سال 1388 زندانی شد و از آن زمان بارها و سالها زندانی شده بود. همین وضعیت مادرش زلیخا موسوی که ساکن شهرستان ملکان است را بران داشته که هر روز و هر شب از سلامتی فرزندش که در تهران است خبر بگیرد. خانم موسوی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که آخرین بار بامداد چهارشنبه با حسین رونقی ملکی تلفنی حرف زده. گفتگویی که او میگوید حسین در آن گفته بود که به زودی به محل کار خود خواهد رفت. اما حالا رضا رونقی ملکی پدر حسین به رادیو فردا از بازداشت ناپدید شدن یا ربوده شدن فرزندش میگوید.
مادر حسین ساعت 11 امروز تماس گرفته و فرزندم گفته که من میرم سر کار. برای حسین چندین بار چند روزه تلفن‌های ناشناس تلفن زدن، تهدید کرده بودن. اونم از طرف اطلاعات بوده. این روز که ساعت 11 رفته بیرون بردن، دزدیدن، این میشه دزدی؟ دولت جمهوری اسلامی با آدم کشی و آدم دزدیدن و شکنجه و نمیتواند موفق باشد. این چه کسی در کشور حاکمیت داره میکنه؟ مردم ملت ایران را چنین شکنجه هایی قرار میدهد. قبلا فرزند منو 10 تا زیر شکنجه نگه داشتن، 13 ماه انفرادی نگه داشتن، اجازه درمان نمی دادن، کلیش از دست داده، الان چندین بیماری داره، الان جان پسر من در خطره. از کلیه حقوق و بشر سازمان ملل خواستارم سریعاً توجه کنند، یا در سازمان ملل رو ببندن که به مردم توجه نمی کنند، به مردم احترام نمی دارن. مردم را می کشن، جمهوری اسلامی شکنجه میکنن، میبرن. هیچ کس نیست در دنیا، چه کسی مسئول است؟ پسر من کار کرده، اونایی که اختلاس کردن، دزدیدن کشور از رفتن دنبالش نگرفتن. آزاده ها در امریکا، اروپا زندگی میکنن، پول ملت ایران را خرج میکنن، چرا اونا را برم گردن؟ چرا اونا را به عنوان ضد انقلاب نمیگیرن؟ پسر من کار کرده، پسر من یه وطن پرسته و حقوق بشر دفاع میکنه. من از پسرم حمایت خواهم کرد.
آقای رونقی ملکی، میگید که دزدیدن پسرتون رو، کی دزدیده؟ فکر میکنید از طرف چه کسی بازداشت شده یا الان کجاست، کجا نگهداری میشه؟
این خدمتتون عرض کنم، بازداشت کردن که این میشه بازداشتشون دزدی. چند بار تلفن هایی که ناشناخته میزنن از طرف اطلاعات میزنن، به غیر از اطلاعات تلفن‌های ناشناخته نیست. هم بازشون تلفن‌های ناشناخته زدن، این از طرف اطلاعات بوده، تهدید کردن، نمیدونم خواستن، اونا را نمیدونم، ولی زدن چه خواسته شده که بره، ولی یا این که چه گفتن، تهدید کردن، این روز باید که بازداشت کردن. اگر کوچکترین برای پسر من مشکل به وجود بیاد، شخصا مسئول رهبر انقلاب از آقای خامنه‌ای و پسرش آقای مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه، همه مسئولین اگر کوچکترین برای پسر من به وجود بیارن یا مشکلی ایجاد کنن، مسئولم و جوابگو. آیا در زندگی ما نباید امنیت در کشور داشته باشیم؟ ملت ایران نیستیم ما؟ با این شرایط باید ما زندگی کنیم؟ ما دزدی نکردیم، خلاف نکردیم.
صدای رضا رونقی ملکی رو میشنیدید، پدر حسین رونقی ملکی که از استان آذربایجان شرقی با رادیو فردا گفتگو میکرد. 10 دقیقه بامداد پنجشنبه است. سری بزنیم به بحران در اوکراین. در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، پارلمان اوکراین تصویب کرد که وضعیت اضطراری به مدت 30 روز در این کشور برقرار بشه. در همین حال در پی اقدام روسیه در به رسمیت شناخت استقلال لوهانسک و دونتسک و اعزام نیروی نظامی به این دو منطقه در شرق اوکراین، اتحادیه اروپا تحریم‌های را علیه وزیر دفاع روسیه، شماری از متحدان ولادیمیر پوتین و همچنین 351 نماینده دومای روسیه تصویب کرد. در گفتگوی با منصور فرهنگ از او درباره وضعیت کنونی پیرامون تنش میان روسیه و اوکراین پرسیدم.
ببین، دو سوال اساسی راجع به سیاست روسیه نسبت به اوکراین وجود داره. یکی، به چه دلیلی این زمان خاص رو معین کردن؟ و دوم اینکه پیامدهای اون سیاست خارجی روسیه و به طور کلی روابط بین المللی چیه؟ پاسخ سوال اول اینه که روسا میبینن در داخل آمریکا و حتی در ناتو اختلافات داخلی هست که میتونن از این اختلافات داخلی استفاده بکنن که در واقع توجیه بکنن رفتار خودشون رو. ولی نگرانی مهمتر اروپا و آمریکا اینه که آیا این اقدام پوتین که در واقع قبلا هم در گرجستان انجام شده بود که هنوز هم نیروهای روسی در گرجستان هستن، در اونجا هم دو بخش رو انتخاب کرد و اینا رو گفتن که کم و بیش مستقل از گرجستان هستن. و به طور کلی در این سخنرانی پرویز خودش هم پوتین مشروعیت اوکراین رو زیر سوال بود. یعنی یک عضو سازمان ملل متحد رو گفت به طور ضمنی و تلویحی گفت این بخشی از روسیه است. حالا اگر به این دلیل که یک اقلیتی در اوکراین وجود داره، حدود 17-18% روسی در یک جمعیت 44 میلیونی، روسیه داره از این استفاده میکنه و اومده بخشهایی از این کشور رو جدا از اوکراین کرده و به طور ضمنی این تهدید رو هم میکنه که میتونه وارد اوکراین بشه. و بعد خب اگر غرب در برابر این اقدام روسیه پاسخی نتونه بده، جواب بده که در واقع برای روسیه مهم باشه و روسیه حسابش کرده، حساب روسیه چیه؟ حساب روسیه کشور بسیار از نظر اقتصادی بسیار کشور ضعیفیه. یعنی نصف اقتصاد کالیفرنیا رو داره ولی نیروی هسته‌ای، یعنی در برابر آمریکا نیروی هسته‌ای داره که میتونه به جنگ سوم کشیده بشه که جنگ هسته‌ای یعنی خودکشی بین‌المللی.
دقیقاً آقای فرهنگ، همین رو میخوام بپرسم از شما. بسیاری میگن که 21 فوریه، روزی که آقای پوتین سخنرانی اول رو انجام داد، برگ تازه‌ای و شاید تازه و هولناکی از تاریخ جامعه بین‌المللی رقم خورده، به دلیل اینکه ما درباره یک کشور ساده که صحبت نمی‌کنیم. روسیه به هر حال کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد رو داره، نیروی هسته‌ای داره، همه اینها. این رو چگونه فکر میکنید که در ادامه غرب خصوصا واشنگتن ممکنه که بتونه یک توازن ایجاد بکنه که این به سمت یک تنش واقعی و 100% نره؟
ببینید، این بستگی به سیاست روسیه داره. به این شکل میگن در اونجا یک اقلیت روسی وجود داشته و اون رو به آن گفتن این به صلاح فعالیت‌های کنجه دارن میکنن حفظ صلح. حالا تصور بکنیم که 3 کشور دیگه ای که در مثلا لاتویا، استونیا، لیتوانیا، اینا اقل جمعیت‌های کوچیکی دارن. من لاتویا 1.9 میلیون جمعیت داره، 25% روسیان. استونیا 1.33 میلیون جمعیت داره، 30% روسیان. و بعد لیتوانیا 2.8 میلیون داره، حدود 5%. حالا اگر روسیه بخواد در این کشورهای بسیار کوچک که اصلا توانایی نظامی دفاع از خودشون ندارن همون اقدامی رو بکنه، در اون موقع واقعا خیلی دنیای غرب در برابر یه چالشی قرار گرفته، جنگ با روسیه، یعنی جنگ بین الملل سوم. و روسیه خوب میدونه که هیچ کس جنگ جهانی سوم رو نمیخواد. این واقعا یک به اصطلاح چالش بی سابقه ای که در برابر غرب قرار داره و چگونه پاسخ بدن. امید اینها اینه، اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا، اینه که کم و بیش فعالیت های به اصطلاح دخالت روسیه در اوکراین کم و بیش محدود به اونجا باشه، ولی ما نمیدونیم.
اما آقای فرهنگ، این سه تا کشوری که شما بهشون اشاره کردید در حوزه بالتیک، اینها به هر حال اعضای ناتو هستن. اون چیزی که آقای بایدن در سخنرانی شب گذشتش از اون صحبت کردیم بود که حمایت نظامی از اوکراین ادامه خواهد داشت، اما یک اینچ از سرزمین‌هایی که عضو ناتو هستند رو اجازه تجاوز به اون رو نخواهند داد. و این به معنی اینه که غرب به هر حال در صورت چنین اتفاقی وارد جنگ نظامی خواهد شد.
خب جنگ نظامی فرض به اصطلاح پوتین اینه که در حتی غرب اگر روسیه بره این سه کشور رو هم بگیره، فرض به نظر من و نظر بسیاری از تحلیلگران در آمریکا، فرضش اینه که بله، این که پوتین امروز چی میگه اون به هیچ وجه مثل موازی که همه مستبدین تو دنیا میگیرن. باید رفتار او رو دید، کردار او رو دید. ترس اینه که او اگر در اینجا بتونه موفق بشه و در واقع اوکراین رو ببره مثل بلاروس، کم و بیش بتونه متحدین روسیه و حتی بخشی از روسیه وقت بکنه، هیچ بعید نیست که انگیزه این گسترش نیروی خودش رو داشته باشه، یعنی توسعه طلبی. یعنی نگرانی اینه، اینجا هم بحثه، هیچ کس واقعا پاسخ روشنی برای این سوالو نداره. برای اینکه روسیه در حال حاضر یک کشور کاملا استبدادی است که پوتین 20 ساله در قدرت و تو زنده است در قدرت خواهد بود و تصمیمات او سیاست خارجی اون کشوره، و اینطوری که کسانی که او رو میشناسن و با روسیه به سر فرهنگ و سیاست و تاریخ روسیه رو میدونن، همه گیجن که او بعد چه خواهد کرد. بنابراین بله، غرب در برابر یک چالش بی سابقه ای قرار گرفته که هیچ وقت اروپا، آمریکا نمیخوان وارد جنگ سوم بشن به خاطر لاتویا یا به خاطر استونیا. یه عده زیادی اینو میگن، واقعا مشکل بزرگی شده.
عجیبی منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، رو میشنیدید پیرامون بحران در اوکراین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ساعت‌های اخیر خبرها از وین، پایتخت اتریش، محل برگزاری مذاکرات طولانی احیای برجام، حاکی از فشردگی روند و همچنین پیشرفت بوده، تا جایی که همه طرف‌ها از این روزها و ساعت‌ها به عنوان مرحله نهایی مذاکرات یاد می‌کنند. در چنین مقطعی علی باقری کنی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، ساعتی پیش راهی تهران شد تا مشورت‌های نهایی رو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی انجام بده. آیا اونطور که نماینده چین در این مذاکرات گفته، توافق در یک قدمی است؟ علی وایز، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن، پاسخ می‌دهد.
ببینید، به طور قطع نمیشه گفت که توافق دست یافتنی است. من فکر میکنم بخت توافق الان تقریبا 50-50 هست، برای اینکه موضوعات باقی مانده موضوعات دشواری هستند و به این علت دشوار هستند که راه حل مرزی و طرفین ندارن. یکی از طرفین باید نهایتا کوتاه بیاد از موضعش، و به نظر میاد هر دو طرف قماری رو شروع کردن به این امید که طرف مقابل در لحظه آخر پلک خواهد زد و از موضعش کوتاه خواهد اومد. به همین بحث هست که خطر این که مذاکرات به بن‌بست برسه به اندازه در واقع بخت این که به موفقیت برسه فکر میکنم در حال حاضر وجود داره.
شما پیشتر آقای وایز معمولا وقتی که درباره این صحبت میکردی که چقدر درصد اگر میخواستید بگید، خیلی کمتر از 50% صحبت میکردید، پس در نتیجه وضعیت رو متفاوت از اون چیزی که در هفته های گذشته بوده میبینید همکنون؟
بله، بدون شک دو طرف از خودشون انعطاف لازم رو نشون دادن برای اینکه پیشرفت‌های جدی به دست بیاد، ولی سخت‌ترین موضوعات باقی مونده برای آخر مذاکرات، که البته به خودی خودش امر تعجب برانگیزی نیست، معمولا به این شکل هست، ولی این خطر وجود داره که دو طرف الان ممکنه دچار سوء محاسبه بشن و گمان بکنن که طرف مقابل بیشتر نیازمند یک توافق است و به همین لحاظ در واقع بر موضع خودشون پافشاری بکنن و کار مذاکرات رو به بن‌بست بکشن. ببینید الان من فکر کنم این تصور ممکن هست در تهران به وجود آمده باشه که به خاطر مسائل اوکراین که منجر به بالا رفتن قیمت نفت و بنزین خواهد شد، دولت آقای بایدن در سال انتخابات میان دوره کنگره این توان رو نداره که بخواد یک درگیری نظامی دیگه هم مثلا درگیرش بشه در منطقه خاورمیانه که منجر به بالا رفتن قیمت نفت خواهد شد و در واقع یک اثر تورمی خواهد داشت بر اقتصاد آمریکا. از اون سو آمریکا هم با توجه به میزان انتظاراتی که در سطح جامعه در ایران به وجود اومده در مورد نزدیکی و قریب الوقوع بودن توافق، میتونه این محاسبه رو داشته باشه که شکست مذاکرات ممکن هست یک اثر روانی بسیار منفی بر بازارهای مالی در ایران داشته باشه و به همین لحاظ هر دو طرف این استعداد رو دارن به گمان من که دوچار سوء محاسبه بشه.
مرحله حساسی است، اشاره هم کردید که موضوعات سخت برای آخر میمونه. در زمان دستیابی به برجام 2015 هم همین روند بود که موضوعات سخت در همون روزهای آخر و ساعتهای آخر مطرح می شد و از مسیر برداشته می شد و قدم به قدم دیپلمات‌ها پیش می رفتن. اما آقای وایس، فارغ از این که الان در چه وضعیتی وایستادیم، سؤالی که مطرح می شه این هست که چیزی که قرار اتفاق بیفته چیست؟ این احیای برجام، این چیزی که دیپلمات‌ها ماها درباره اون مذاکره کردن چیست؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا اونها یک توافق سیاسی خواهند کرد و یک نقشه راه خواهند داشت که این میتونه اون وقت به هر جهت بره، یا اینکه یک اتفاق 100% میفته و بعد از اون دیگه خطری نمیتونه مواجهش باشه؟
ببینید، متنی که داره مورد مذاکره قرار میگیره در وین در واقع یک نقشه راه 25 صفحه‌ای است برای بازگشت به توافق اولیه برجام به همون شکلی که بود. این در واقع متنی است که کمیسیون مشترک برجام اون رو اعلام خواهد کرد اگر که توافق به دست بیاد، که دارای یک در واقع متن هسته‌ای همراه با سه زمینه هست که اقدامات هسته‌ای ایران، اقدامات مربوط به رفع تحریم‌های آمریکا و توالی اقدامات رو مشخص خواهند کرد و این در واقع بازگشت به برجام با همه کاستی‌ها و همه مزایایی بوده که داشته. این معنا که نه زمان‌های غروب تغییری خواهند کرد و نه اینکه این توافق از تضمین‌های الزام‌آور حقوقی و قانونی برخوردار خواهد و بنابراین اگر طرفین همچنان به دنبال خواسته‌هایی هستند که فراتر از چارچوب برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام‌آور هست، باید مذاکرات رو ادامه بدن تا به یک برجام دو با یا یک توافق بهتر و مقابل بهتر.
یعنی تصور شما اینه که درخواستایی که ایران مطرح میکنه از جمله مثلا در زمینه به هر حال پیشرفت‌هایی داشته این برنامه، سانتریفیوژهای خیلی پیشرفته تری داشته، ذخیره اورانیوم غنی شدهش، سطح غنی‌سازی، یعنی فکر میکنید که ایران نمیتونه هیچ کدوم از اینها رو در نهایت در پایان این مذاکرات اگر به توافق برسه اینها رو داشته باشه به خاطر اینکه فراتر از برجامه؟
بله، ببینید، به هر حال ایران دانشی رو که به دست آورده در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته تر، این یک دانش غیر قابل بازگشت هست، ولی از لحاظ امکاناتی روی زمین وجود داره، به هر حال ایران باید به تمام محدودیت هایی که در برجام قید شده بود برگرده. این معنا که انباشته غنی شده اورانیوم به عنوان مثال باید حتما زیر 300 کیلوگرم و زیر 3.67% باشه دیگه. مواد غنی شده 20% حتما باید به خارج منتقل بشه، 60% احتمالا باید ترغیب بشه و یا به خارج منتقل بشه یا در داخل نگهداری بشه و نهایتا از لحاظ تعداد سانتریفیوژها ایران باید در واقع تغییرات عمده‌ای رو بپذیره. همچنین به این علت که برنامه تحقیق و توسعه‌ای که ایران در نظر گرفته بود در سال 2016 وقتی که برنامه اجرایی شد، الان به هر حال با توجه به اقداماتی که ایران انجام داده دیگه چندان در واقع مربوط به واقعیات روی زمین نیست. ایران از لحاظ تحقیق و توسعه حتما محدودیت‌های بیشتری رو خواهد پذیرفت برای اینکه این اقدامات رو در دوره‌ای که برجام به صورت کامل اجرا نمی‌شد انجام داده و دیگه لازم نخواهد بود که از سال هشتم اجرای برجام بخواد به اون اقدامات بپردازه. بنابراین یک تغییرات جزئی میشه در واقع نحوه اجرا بهش اشاره کرد، اما در واقع این همون توافق اولیه است و نه یک توافق جدید. به علت این هم در واقع مذاکره کنندگان در این مسیر رفتن که کنگره آمریکا بسیار حساس هست که هر گونه توافق جدید نیازمند بازبینی کامل کنگره هست و این در واقع باز کردن دری است بر یک جنجال سیاسی خطرناک که ممکن هست که در واقع هر چه رو مذاکره کنندگان در وین بافتند در واشنگتن کنگره بخواد اون رو از هم بپشونه و به عقب برگردن.
ارزیابی علی واعظ رو میشنیدید، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید و چشمانداز دستیابی به یک توافق در وین رو چگونه میبینید و تاثیر اون بر زندگیتون رو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شما که شنونده ثابت این ساعت‌های رادیو فردا هستید حتما میدونید که در این مقطع در مجله نیمه شب سری میزنیم به تازه‌ترین‌های جهان ورزش با فریبرز غریب.
در هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز چهارشنبه تیم استقلال با پیروزی برابر فجر سپاسی فاصله امتیازی خود را در صدر جدول با رقیب سنتیش پرسپولیس به 5 رساند. در این مسابقه که در ورزشگاه آزادی انجام شد، آبی‌های تهرانی با 1 گل حریف شیرازی خود را بردند و با 47 امتیاز در صدر جدول باقی ماندند. در بازی مهم دیگر چهارشنبه پرسپولیس در سیرجان برابر گلگهر 1-1 متوقف شد و با 42 امتیاز همچنان در رتبه دوم ایستاده. در چند دیدار مهم دیگر روز گذشته سپاهان و ذوب‌آهن در شهرآورد اصفهان به تساوی بدون گل رسیدند. مس رفسنجان با گل دقیقه 90 میزبانش آلومینیوم عراق را شکست داد. فولاد خوزستان با 2 گل از صد نفت مسجد سلیمان گذشت و صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. یک روز بعد از برکناری سرپرست سابق تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران روز چهارشنبه، حمید استیلی بازیکن پیشین تیم ملی به عنوان مدیر این تیم معرفی شد. استیلی در اولین اظهار نظرش با اشاره به 2 بازی باقی مانده تیم ایران در انتخابی جام جهانی برابر کره جنوبی و لبنان گفته هیچ دیداری برای ایران کم اهمیت و تشریفاتی نیست. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا تیم فوتبال ایران با 22 امتیاز در صدر ایستاده و صعودش را به جام جهانی قطعی کرده، اما در 2 هفته پایانی بر سر سرگروهی رقابت سختی با کره جنوبی تیم دوم جدول پیش رو دارد. از سوی فدراسیون جهانی والیبال برنامه بازی‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 اعلام شد که بر این اساس تیم ملی والیبال ایران در هفته اول این رقابت‌ها طی روزهای 17 تا 22 خرداد ماه سال آینده در برزیل 4 دیدار به ترتیب برابر تیم‌های روسیه، هلند، استرالیا و ژاپن برگزار خواهد کرد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه دیدارهای 2 نماینده ایران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در دور گروهی لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد که طبق برنامه سپاهان روز 18 فروردین اولین بازی خود را برابر پاختاکور ازبکستان برگزار می کند و فولاد خوزستان هم در همان روز در اولین بازی برابر القرافه قطر به میدان خواهد رفت. 2 تیم استقلال و پرسپولیس هم در این رقابت‌ها حضور داشتند که به دلیل احراز نکردن شرایط حرفه‌ای توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا از این بازی‌ها حذف شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزاریم که همراه این مجله نیمه شب بودید. دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. من هانا کاویانی هستم و آخر هفته همراه با صلح و آرامش رو براتون آرزو میکنم.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازنده یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
دومین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلینالِ هفته گذشته با سختگیری‌های شدید بهداشتی به دلیل اوج گرفتن همه‌گیری سویه اومیکرون ویروس کرونا در پایتخت آلمان برگزار شد و فیلم اسپانیایی آلکاراس ساخته یک فیلمساز زن کارلا سیمون جایزه خرس طلایی بهترین فیلم را دریافت کرد. از سینمای ایران چند فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم برلین حاضر بودند. یکی از آنها فیلم روز سیب ساخته محمود غفاری بود که در بخش رقابتی نسل مربوط به فیلم‌های مرتبط یا درباره کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد.
شغل بابای چیه؟
فیلم فروش.
بابا من کارگر.
ما من شیر فروش.
شیر فروشه پدره.
بابای من در فروشه.
بیکار. به درس سین که رسیدیم برای من 30 تا سیب بیار. چون پدرت سیب فروش بود. آره؟ آفرین.
این فیلم داستان خانواده‌ای ساکن یک منطقه حاشیه‌ای در اطراف تهران است که دزدیده شدن خودروی وانت پدر مشکلات زیادی برایشان ایجاد می‌کند. دو فرزند خانواده شاهد مشکلات گریبانگیر پدر و مادر هستند و فرزند بزرگتر که دبستانی است تلاش می‌کند به شیوه خودش بخشی از این مشکلات را حل کند. روز سیب چهارمین ساخته بلند محمود غفاری بعد از فیلم‌های چون این یک رویا نیست، مو و شماره 17 سهیلا است. گفتگو با او را با پرسش درباره دلایل پرداختن به طبقات محروم اجتماعی و حاشیه نشین‌ها در فیلم تازه شروع کردم.
اولا حاشیه نشینی در ایران به خاطر این شرایط اقتصادی تبدیل به یک بحران شده. چون به سرعت سقوط طبقاتی داره اتفاق می‌افته در ایران، طبقات متوسط هم دارن سقوط می‌کنن به طبقات خیلی فرودست جامعه. و همین خاطر حاشیه شهرها از طبقات مختلف جامعه دارن اونجا جمع میشن. برای من بافت حاشیه نشینی جالب بود، یعنی تو این دو سه سال اخیر من دیدم که چون دیگه در تهران نمیشه زندگی کرد، در شهرهای بزرگ نمیشه زندگی کرد به خاطر شرایط اقتصادی، همه دارن ریخته میشن، سرازیر میشن، سرریز میشن توی حاشیه شهر. و وقتی این اتفاق میفته بالاخره توی اونها داستان به وجود میاره دیگه، اون طبقاتی که در واقع طبقه شون توی اون شرایط نیست ولی مجبور شدن بیفتن اونجا، مشکلات جدیدی براشون به وجود میاد. این یک زنگ خطر بود برای من.
و نکته قابل توجه این هست که در این نظاره‌ای که دارید میکنید به این زندگی حاشیه نشین‌ها و فقری که داره به تدریج گسترده و گسترده‌تر میشه، تأثیرش رو بر روی کودکان و نوجوانان داریم بررسی میکنیم. به نوعی یه جوری یادآور سینمای دهه 60 ایران بود برای من، در حالی که به نوعی صریح‌تر و با صراحت بیشتری اون تأثیر داره بررسی میشه از چشم کودکان و نوجوانان.
ببینید جنبه‌های مختلفی داشت. یکی از دلایلش که من تصمیم گرفتم این فیلم رو کودک بسازم، فکر کردم که در سینما ایران الان یه خورده فیلم کار کردن دیگه خیلی سخت شده، اون مرزهای سانسور بسیار گسترده تر شده، یعنی فضا رو برای ما تنگ تر کردن. و من هرچی فکر کردم دیدم که خب من هر فیلم نامه‌ای بنویسم خیلی دوره از اون چیزی که میخوام بسازم یا بنویسم، چون همش باید محدودیت‌های جدیدی که هی داره به وجود میاد رو هی لحاظ کنم، دیگه از یک جایی خسته میشی. فکر کردم که در کانسپت اولیه یک فیلم کودک اگه بسازم یه خورده شاید اون شرایط دست و پاگیر برام یکم بهتر، یعنی آسون تر بشه. در این فرایند کشف کردم، احساس کردم که اون سینمای کودکی که در دهه 60 به وجود اومد و یک سری فیلمساز اومدن فیلم کودک ساختن، احساس کردم، یعنی درک کردم یهو، گفتم که احتمالاً در اون دوره هم یه خورده فشار بیشتر شده و فیلمسازها گفتن که خب حالا میریم در حوزه کودک کار میکنیم که یه خورده میتونیم راحت تر کار کنیم، یعنی سانسور انقدر نمیتونه واردش بشه. بعد حالا تفاوت اینه که در اون دوره اون سینما به سمت سینمای شاعرانه یه خورده اخلاقی یه خورده این شکلی میره، به خاطر اینکه جامعه شعار زده بود، اخلاق خیلی مهم بود، حالا تعریفش از اون دورش. ولی الان وقتی شما میرید همون کار انجام میدید، وقتی شما آپدیت میشید دیگه بر اساس جامعه امروز، خب اخلاق در جامعه امروز برخلاف تبلیغات رسمی حکومت که 24 ساعته داره اخلاق رو ترویج میده، تبلیغ ظاهری، در حالی که خودش که بی اخلاق ترینه. چون خودش بی اخلاق ترینه، جامعه به لحاظ اخلاقی با سرعت و شتاب زیادی سقوط میکنه. شما وقتی میای فیلم واقعی بسازی، فیلم رئال بسازی در مورد شرایط کشورت، در مورد شرایط داستانت، فرق فلان، خب اونم میاد توش. بعد یک جنبه دیگه‌ش هم این بود که ببینید، من احساس کردم که این بچه‌ها، بالاخره ما هممون در به وجود اومدن این شرایط سهیمیم. یه بخشی انقلاب کردن، یه بخشی در انتخابات شرکت کردن، بازی‌های این حکومت رو بازی خوردن ازش، ولی یه بخشی وجود دارن این بچه‌ها که اینها هیچ مشارکت و هیچ دخالتی در این امور حوزه ندارن، از این به بعدم نخواهند داشت، چون نسل جدید اصلا به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسه این شخص، اصلا نمیپذیره، اصلا شبکه‌های اجتماعی شرایط فراهم کردن، اون میگن لباس پادشاه رو، اصلا همه میدونن که پادشاه دیگه لباس نداره، میدونی چی میگم، دیگه در شرایطی هستیم که بالاخره هواپیما رو میندازن. و بعد اون بچه در اون حاشیه شهر میبینه که، ببین در بومهن که من این فیلم رو ساختم در آبان 98، من خودم اونجا بودم چون اونجا زندگی میکردم، یک صحنه جنگ بود، از همه جا دود بلند میشد، تمام بانک ها آتیش زده شده بودن، بعد از یک هفته بعد سر کوچه ها بنر زده می شد، جوان های مختلف رو ما می دیدیم، وحشت می کردیم. خب این بچه ها اینا رو می بینن در اون شرایط و دیگه اونها خب مثل ما همراه نمی شن که متاسفانه، گول نمی خورن. به همین خاطر گفتم که اینها هیچ مشارکتی هم نمی کنن، ولی بیشترین آسیب رو از این شرایط میبرن. یکی از دلایلی هم که فکر کنم این فیلم رو این شکلی بسازم، یعنی با کودک بسازم، این بود که اونها برای بزرگ، ما بزرگترها در ایران همه شرمنده ایم، از هم روی همدیگه نگاه نمی کنیم، به خاطر اینکه ما هممون مشارکت داریم در این شرایط، هممون. تنها کسایی که معصومن و هیچ مشارکت ندارن و تحت فشارن الکی، اون بچه ها. به همین خاطر من این کارو کردم.
اینطور که متوجه شدم از پاسختون، در واقع در نگاه اول به نظر میرسه که به نوعی برای فرار از سانسور و محدودیت ها شخصیت ها رو
نقطه اولیش این بود.
اما پرداختتون آقای غفاری به نسبت بسیار صریحه و در واقع اشارتون به شکلی هست که متوجه بشه بیننده که این فقر و مشکلاتی که گرابیانگیر این خانواده است زمینه ها و دلایل دیگری داره. از این منظر فیلمتون رو به نوعی تا حدودی متفاوت میکنه از چند فیلم دیگر سینمای ایران که تلاش میکنن فرار کنن از بیان دلایل اصلی این فقر و مشکلاتی که گرابیانگیر در واقع شخصیت های فیلم است. یک سکانس کلیدی هم داره که ما بیلبوردی رو میبینیم از رهبر جمهوری اسلامی که در حاشیه همین خیابان های اون منطقه
باریکاد.
بر همین مبنا شما خیلی در اجرا صریح هستین، یعنی در واقع میخوام بگم که به نظر میرسه که اون تصمیم اولیتون بعد در اجرا تغییر کرده ظاهرا.
ببینید در اجرا آره این شکلی هست، ولی شما هر چقدر هم بخواید فرار کنید از این مسائل، وقتی اونجا توشید میگید که نه، انقدر میزان سانسور در اون کشور زیاده که شما هول داده میشید بخواید حرف بزنید، سریع هم حرف بزنید، در همه حوزه ها مجبور میشید، یهو میرسید به اونجا، میدونید، چون دست نظام همه جا هست. حالا توی این فیلم تمام تلاش همو کردم شده این. شما فکر کن اگر یک حوزه‌ای بود که موضوع فیلم که اون ممکن بود از اینم بدتر، چون واقعا دیگه در خودم در شرایط روحی هستم که اصلا نمیتونم این جعلی که مشارکت، خودم هم مشارکت کردم، سینمای ایران مشارکت داره در این جعل تصویری که 43 سال هیچ چیز واقعی از زندگی مردم ایران در سینما ایران وجود نداره. یعنی یک جهل بزرگ اتفاق افتاده دیگه. شما الان بیاید بگید که مردم ایران در سال 85 چه شکلی زندگی میکردن، یک تصویر واقعی شما اصلا ندارید، و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق شده دیگه در این مورد یک جعل بزرگ اتفاق داده. من ببین کردم که در پایان قرن 1400، حالا ادعا نمی‌کنم فیلم من فیلم کوچولوییه، فکر کردم که من میتونم شروع کننده باشم در سال 1400 وقتی این قرن تموم بشه، بگم که آقا این جعلی که ما داریم مشارکت میکنیم این اشتباهه، ما داریم به تاریخ خیانت میکنیم، ما باید دیگه از این به بعد فیلمهایی بسازیم که اون لحظه‌ای که در اون کشور هر اتفاقی میفته حداقل بتونیم به اون واقعیت نزدیکتر بکنیم. از اون مسئله حجاب شما شروع بکنید تا بیایید از اینکه این نابسامانی‌های به این بزرگی، آقا بالاخره بعد 50 سال از نسل ما بازخواست خواهند کرد که آقا شما وقتی اون شرایط رو میدیدید چرا هیچ اشاره‌ای، چرا هیچ کار نکردید؟ آقا من میتونم بگم که بله بنده اینجا از نظر من مسئولیت تمام این نابسامانی‌ها این چیزیه که من اینجا نشون دادم. اون نمیتونه از زیر بار مسئولیتش در بره. از نظر من یه جورایی من فکر کردم که شخصی هم برخورد کردم به خاطر اینکه سینما ایران اصلا انقدر عقیم شده است که هیچ تأثیری در جامعه ایران نمیذاره، هیچی، یعنی اصلا تاثیرگذاریش از دست داده، به خاطر اینکه هم نمایش داده نمیشه، هم دیگه شبکه‌های اجتماعی انقدر جلوتر از سینما ایرانن که سینما ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه. من شخصی برخورد کردم، گفتم برای خودم میخوام سالهای بعد بگم من در اون شرایط یک واکنشی نشون دادم. حداقل شما نهایتا
نگران نیستین با این پرداخت امکان ارتباط با مخاطب از دست بدید وقتی که فیلمتونو اجازه ندن نمایش داده بشه در ایران؟ به نوعی این حرفاتون ممکنه به گوش اون مخاطبانی که میخواین نرسه یا یه
اون مخاطب اصلا نیاز نداره اینو ببینه. خب اون مخاطب خودش میبینه هر روز در شبکه، خود اون مخاطب خودش زندگی میکنه.
پس برای چی خب فیلمو ساختیم؟ به هر صورت هر فیلمساز فیلم میسازه که فیلمش دیده بشه.
100%. ببینید من اون فیلم رو میسازم اولا که اگر مردم ایران اون فیلمو ببینن فکر کنن که بالاخره یک در سینما ایران بدنی وجود داره که اونها رو میبینه، این خودش یک دلگرمیه برای اون مردم. من هر چقدر هم تلاش بکنم که حرف صریح اون مردم بزنم، اون مردم خودشون صریح‌تر از من دارن این کارو میکنن، خودشون صریح‌تر از من میبینن همه چیز رو. من در این برهه تاریخی یک بخشیش که درامه، قصه است، سرگرمیه، میبینه، حالا یکی خوشش میاد یکی خوشش نمیاد و اینا، بخش سینماشه که اون کار خودشو میکنه، توی فیلم هست. یک بخش دیگهش الان من دنبال این نیستم که مخاطب ببینه تأثیر بگیره. من میگم ما الان وظیفه داریم که واقعیت جامعه ایران رو لخت تصویر کنیم، آرشیو کنیم، نگه داریم. این به درد تاریخ مملکت میخوره. ما نمیدونیم در سال 56 در اون کشور چه اتفاقی افتاده که مردم چنین اشتباه بزرگی کردن. خب من میگم خب سینما ایران پس وظیفش چیه؟ سینمای مستند ایران، سینمای داستانی ایران، خب اینها بالاخره تصویر واقعی است. یکی اصلا من سینما رو اصلا در نظر نمیگیرم. آقا ما بلدیم با دوربین کار کنیم، ما بلدیم با این تجهیزات کار کنیم. خب ما برای تاریخ اون کشور باید یک داکیومنت جمع کنیم دیگه، نمیتونیم که این کار را نکنیم. سالی 100 تا فیلم ساخته میشه، 90 تاش اصلا مردم رو سرگرم کنن، بخوان تاثیرم بذارن، نمیدونم اخلاق رو ترویج کنن، چیکار کنن. آقا یه 10 تا فیلم هم ساخته بشه که اصلا تماشاگرم نداشته باشه، تو کمد هم بذاریم، اصلا دیدگاه من دیگه، من چم دیدگاه این شکلی داشته باشم، نگه دارم 20 سال دیگه به درد تاریخ این کشور بخوره که هی اشتباه نکنیم تو تاریخمون. من این شکلی نگاه کردم به این فیلم، یا این شکلی الان نگاه میکنم که فکر میکنم دیگه نمیتونم فیلم بسازم در اونجا. من میگم هر فیلمسازی دو تا فیلم این شکلی بسازه دیگه هم نمیتونه بسازه. دو تا فیلم براخره مخفیانه، هر جوری، هر کی از یه زاویه، من رفتم در حاشیه ساختم، یکی بره نمیدونم در جنوب تهران بسازه، یکی در شمال تهران بسازه. آقا ما هیچ تصویر درستی نداریم از جامعه ایران.
و بر این مبنا امیدوار نیستید به نمایش فیلمتون در ایران؟
نه اصلا، قطعا این فیلم اونجا نمایش داده نمیشه به هیچ وجه. ما با پول کم هم ساختیم این فیلم رو، من خودم میدونم، همه اینا رو من پیش بینی میکرده بودم. برای اینکه شکست فیلم رو به لحاظ اقتصادی ریسکش رو بیارم پایین، برای ساخت همچین فیلمی باید با پول کم این فیلمو بسازی، چون در اون لحظه فقط مهم اینه که این فیلم ساخته بشه، ولی یک مسئله رو طرح کنه، فقط طرح کنه. حالا ممکنه پرداختش یه خورده ضعیف باشه، یه خورده باجتش ضعیف باشه، اشکال اشکالی نداره. نمایش فیلمش هم ببینید میره جلوتر، بالاخره پلتفرم های دیگه وجود داره که مردم میتونن برن ببینن. و تو اگه بخوای تاثیرم بذاری که من تأثیری نمیتونیم بذاریم، چون اصلا اون مردم دیگه خودشون همه چیو میدونن، من چه تأثیری میتونم روی اون آدم بذارم؟
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.